قوم ومن الوصف قد ركوم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وهجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تغى على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهام ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسلكم وغبطت به ملائكتكم وإلى جدكم أتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تأتى كل شريف لشرفكم وبخغى كل متكبر لطاعتكم وخزق كل جبار لفضلكم وزل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان فغلا من جغد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أغلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وغادتكم الإحسان وزجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وغزم إن ذكر الخير كنتم أولا وأسلقوا وفرغا ومأدنه ومأواه ومنتغا بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف غصن ثنائكم وأحصي جميلا بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الغلكات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بمبالاتكم علمنا الله مظالم ديننا وأسلق ما كان فسد من دنيانا وبمبالاتكم تم امت الکلمه و قد امت النغمه و قد تلفت الفرقان و به موالاتكم تقبل الطاقت المفترضه و لکم المودت الواجبه و الدرجات الرفیقه و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه القدیم و الشأن الكبير و الشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم خدایا اگه تا به این لحظه ما رو نبخشیدی و نیامرزیدی از سایه قلم عفو بر جرایم اعمالمون بکش و به حق ملکت ملکم علا سرند و استرقاکم امر خلقه و قرن طاقتكم بطاقتم لما استوغبتم ذنوبي و كنتم شفقائي فإني لكم متي من أطاءكم فقد أطاء الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفقاء أقرب إليك من مغمد وأهل بيتك الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتم شفقائي فبغضهم الذي أوجبت لهم غلاي أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبغضهم وفي زمرة المرغومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سپاسگزارم که با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. امیدوارم که قبول باشه زمزمه ی عاشقانه‌ای که همراه شما بودیم با اون زیارت جامعه کبیره در نجوای عاشقان با نوای حجت الاسلام محمدپور از رادیو معارف همراه شما هستیم. بخش سحرگاهی رو پی میگیریم و تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. اجازه میخوام سلامی عرض کنم خدمت شما شرمنده بزرگواری که همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شرمندگان رادیو معارف پیوستید. خدمتون عرض کنم که زمزمه های معرفت رو آماده پخش داریم با توجه به اینکه ساعت 2:10 از زمان پخش این برنامه با سخنان آیت الله مصباح یزدی به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
راه تو به هر روش که پویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله عليه صلواتي اهدا ميكنم. در بحث های اخیرمون اشاره کردیم به این که دلیل ضرورت حکومت در جامعه نیازمندی هایی است که به وسیله افراد تأمین نمیشه، و اگر اونها به وسیله یک نهادی رسمی و دارای قدرت و بودجه و توان کافی تأمین نشه، اینا بر زمین میمونه و جامعه رو به ضعف و نهایتاً رو به زوال. اما اینکه این نیازمندی ها چند تاست، چجور هست، آیا همیشه ثابته یا متغیره، هم اختلاف نظرهای این بین فیلسوفان سیاست هست و هم شرایط متغیر جوامع تفاوت می‌بره. کلیاتش همین هاییست که تأمین امنیت داخلی، یعنی جلوگیری از تجاوزات افراد خود جامعه به نسبت به هم دیگه، و تأمین امنیت خارجی یعنی جلوگیری از تجاوز دشمنان خارجی به کشور اسلامی. و عرض کردیم که از نظر اسلام اون چه مهمتر از همه است تأمین نیازمندی های معنوی و اخروی است. شناختن حقایق دین، رفع شبهات، مزاحمت هایی که برای بقای دین و رشد دین در جامعه است، اما بعضی از مطالب هست که بین دانشمندان مربوط، همین فیلسوفان سیاست، اختلافات جدی وجود داره و این اختلافات در طول تاریخ حل نشده. امروز هم در دنیا طرفداران مختلفی داره و اونچه مایه تأسف هست اینه که این اختلافات و انحرافات به درون کشورهای اسلامی و افراد مؤثر در سیاست گذاری و مدیریت جامعه اثر میگذاره. یکی از اینها این مسئله است که حالا را همون نیازمندی های مادی یا به تعبیر دیگه این که معمولا در عبارت ها میگند تأمین حقوق مادی مردم، یک بحث جدی در اینجا وجود داره که این حقوق مادی مردم آیا مال چه کسانیه؟ هر که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنه، کسانی که خودشون نمیتونن تأمین کنن، کسانی که اصلا فاقد توان برای کار و کسب درآمد و تأمین نیازمندی هاشون هسته، افراد فلج، بیماری های سختی که نمیتونن حرکت بکنن و اینا چیزی یکی دو نفر نیست، در جوامع مختلف تعداد قابل توجهی همیشه چنین افرادی هستن. آیا اینا حق دارن که دولت به اینا رسیدگی کنه، نیازمندی هاشون رو برطرف کنه یا نه؟ خب خیلی راحت میشه گفت بله اینا هم حق دارن، داخل مریضن، عواطف انسانی اقتضا میکنه، ولی اینا جواب عقلی و فلسفی نیست. اون کسانی که خواستن مسائل را داره ریشه‌ای حل کنن اومدن بحثی منعقد کردن که درست این که حق چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ که میگه آیا حق داره یا نداره؟ این از کجا پیدا میشه؟ بسیاری از صاحب نظران به خصوص در این عصر معتقدن که حق در واقع در اصل یک نوع تعامل و داد و ستد بین افراد و جامعه حاصل میشه. یعنی کسی مثلا حق داره که از امتیازات دولت، از کمک های دولت استفاده کنه که خودش هم نفعی به جامعه برسونه، در واقع یه داد و ستدی است، او یک خدماتی ارائه میده به مردم، ولی که این خدمات که ارائه میده منافعی هم داشته باشه، ولی به هر حال خدماتی است که جامعه بهش احتیاج داره. مثلا نانوا، اون برای اینکه روزی خودش رو تأمین کنه میره کسب میکنه، نانوایی میکنه، تو هوای گرم میره، جلو تنور آتش رو میسه، ولی به هر حال نیاز جامعه برطرف میشه. نانوا نون نپزه، غذای مردم درست تأمین نمیشه، به کارهای دیگه شون نمیرسه. پس در مقابل این خدمتی که به جامعه ارائه میده حق پیدا میکنه، حق بیمه، حق فرض کنم بهداشت، حق آموزش و پرورش، همین چیزایی که برای عموم از طرف دولت ها فراهم میشه، آموزش های ابتدایی معمولا الزامی هست، دولت باید تأمین میکنه، بهداشت های ضروری رو دولت باید تأمین میکنه و چیزهای از این قبیل، غیر از مسئله دفاع از دشمن و تأمین امنیت و این حرف ها. پس این که میگیم اینا حق دارند، مال این است که در مقابلش هم خدمتی به جامعه ارائه میده. اگه حق را اینجوری تعریف کردیم یا به عبارت دیگه گفتیم، همیشه حق و تکلیف این دوتا متضایف هستن و هر دو با هم وضع میشن. حق وضع میشه برای کسی که تکلیفی را پذیرفته، مسئولیتی را پذیرفته. اگه مسئولیت نپذیره حق هم نده. اگر حق را اینجوری تعریف کردیم و منشأ حق را ارائه خدمات متقابل دانستیم، اون وقت در اون موردی که اشاره کردم جواب روشنی نخواهیم داشت. کسی که از اول تولدش فلج بود، نفس میکشه اینجا افتاد، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ خدمتی به جامعه نمیتونه ارائه بده. و اگه بخواد زنده بمونه و به هر حال نیازمندی های طبیعیش، گرسنگیش، بیماریش، اینها علاج بشه، سربار جامعه است. دیگران باید از خودشون مایه بگذارن اونو تأمین. اون چیزی نمیتونه مقابله. اینجا چه باید کرد؟ آیا حق داره چنین شخصی که دیگران کمک کنن بهش؟ یا نه، اگه حق داره از کجا پیدا شده این حق؟ اون که خدمتی ارائه نکرده تا در مقابلش حقی داشته باشه. کسانی هستن همین را پذیرفتن، حالا خیلی صریحا روش تکیه نمی کنن، مانور نمی دن، اما تأییدشون همینه، رفتارشون هم از همینجا نشد. شاید نمونه بارزش مارکسیست های ماتریالیست باشه. اینا تأکید دارن که حق همینجور پیدا میشه، باید خدمتی ارائه داد تا در مقابلش حقی پیدا کنه. این افراد فلج و اینا که هیچ نفعی برای جامعه ندارن، اینا رو باید زود سرنگون، سر به نیستشون گرن. البته صریحا نمیگن، اما رسیدگی بهشون نمی کنن تا دوتر ببینن. تاریخ زندگی اینا در طول 70 سال در کشورهایی که مسلط بودن شواهد زیادی از این چیزها را داره که نسبت به این افرادی که ناتوان محض بودن، مستضعف بودن، هیچ کاری ازشون نمیاد، هیچ وقت اینا روی خوشی نشون ندادن. به اندازه ای که سر و صدای مردم و بستگانشون در نیاد و اینها، این خدمت های جزئی ولی منطقشون میده که اینها سربار جامعه هستن، حقی ندارن. برای چی هم مزایای جامعه را در اختیار اینها قرار بدیم؟ البته مکاتب دیگری هستن در حقوق و سیاست که اینها را قبول ندارن، میگن باید به اونها هم رسیدی کن، اما دلیل عقلی روشنی ندارند که به چه دلیل باید به اونا رسید. روی مبانی مادی، اینکه ما زندگی میکنیم برای اینکه لذت ببریم، زندگی اجتماعی کار مشترک است، باید کارهای متقابل انجام بگیرند، این هم چیز را اثبات نمیکنه که باید به افراد فلج و ضعیف و ناتوان کمک کرد. بلکه چه بسا تهیدنشون باشه که زودتر باید اینا را سربنیست کرد که مزاحم دیگران نباشن، وقت دیگران نگیرن، نیروهای دیگران را صرف نکنن. حالا فرض کنید یک کسی بچهش مریض فلج است، این مادر شبانه روز باید فکر این بچهش باشه دیگه، به کار دیگه نمیرسه. پس حق جامعه که نسبت به این مادر که باید اونم به جامعه خدمت کنه، حق جامعه ضایع میشه، نمیتونه به جامعه. این میتونست معلم باشه، میتونست مهندس باشه، میتونست پرستار باشه، خدماتی به جامعه ارائه بده. این حالا اینجا بند این بچهش هست، نمیتونه هیچ کاری بکنه. پس نه تنها دلیلی ندارد که باید به اونا رسیدگی کنه، میشه گفت دلیل داریم که باید زودتر اینا کلک شکن تا اون به وظایف خودش برسه. اینجا همچون مبنایی است. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و مطالعات ناچیزم اقتضا میکنه، هیچ جواب عقلانی روشن قابل قبولی برای این مسئله نیافتم. بر اساس همین مبانی ماتریالیسم، دنیا گرایانه، مبانی غیر دینی، اما خب هیچ شکی نداریم که اسلام نظرش نیست و بخشی از بودجه دولتی را اسلام، یعنی از زکات و سایر وجوهات شرعی و اینها احساس میدن به رفع نیازمندی های اینها، اگر داوطلب شخصی نداشته باشه. ولی کسی خودش داوطلب شد خب چه بهتر، اما اگر داوطلب شخصی نداشته باشه، خیرینی پیدا نشدند که یه بیمارستانی برای اینا بسازند، آسایشگاهی برای اینا بسازند، دولت به این کار بکنه. مبنای این کار چیه؟ خب برای ما مسلمان ها، اونایی که معتقد به دین هستن، همین کافیست که دستور خدا بگنه. معنای تعبد به احکام شرعی همینه، هرچی خدا فرموده حتما مصلحت داشته، درسته، باید ما انجام بدیم. تکلیفیست خدا برای ما، ما بنده ایم، باید هرچی خدا دستور میده عمل کنیم. اما این جواب عقلانی نیست، جوابی نیست که یه آدم بیدین به پذیره و قانع بشه. اگه خواستیم برای این مسئله دلیل عقلانی اقامه کنیم که یک جامعه حال صرف نظر از تعبد به حکم شرعی، این جواب معنیش این بود که نمیدونیم چرا، مصلحتش چیه، اما خدا فرموده میگیم چش. یعنی توجیه عقلانی بلد نیستیم، همین هست که میگیم امر خداست باید اطاعت کرد، دین یعنی همین. اما یک جوابی دین بده که بیدین ها هم بتونن بپذیرند روی مبانی عقلانی خودشون، نه مبانی وحیانی و تعبدی، آیا میشه این جوابی اینجا داد یا نه؟ این برمیگرده به اینکه ما همون مسئله حق را حل کنیم، البته بحث طولانی عمیقی است، یکی از بحث های اساسی فلسفه حقوق است که اصلا حق از کجا پیدا میشه و نظریات مختلفی هست که شمردن اونها و عرض کنم اشاره به دلایلشون هم وقت زیادی میگیره که چندان فایده ای نداره. بعضی میگن حق اونه که همه مردم قبول دارن کنن، چون مردم همه پذیرفتن این حق همینه، یه قراردادیست، یه گرایشیست که در همه وجود دارن. چرا این حق هست؟ چون همه قبول دارن. خب اول نقضی که میشه حالا یکیسی گفت من قبول ندارم، شما چطور ملزمش میکنین که باید حتما یه بودجهی بدید، مالیاتی برای این وضع کنین که باید صرف این کارا بشه؟ شما میگید چون مردم خودشون میگن، ولی کسی کنون باید قبول میگن. این همون اشکالی که در اصل قانونگذاری بر اصل دموکراسی هست که میگن هرچی وقتی اکثریت مردم 50% به علاوه یک نفر چیزی را پذیرفت، همه باید قبول کنن. 50% منهای یک نفر باید قول نظر 50% به علاوه یک نفر را بپذیرد، انگار وحی منزل است. اینا چون اگه یکشون مرده بود زودتر این رأی نداده بود، این درست نمیشد. همون که قانون، پس اینجا نگیم چی بگیم؟ این اساس هم دموکراسیه. اینجا هم میگن حق اونه که اکثر مردم قبول دارن، اونا یا همه مردم یا اکثریت مردم. وقتی میگن این حق است باید کار کرد، خب ثابت میشن حق همین، بیش از این نیست. و چیزهای دیگه از همین مایه ها. خب پیداست که اینا دلیل عقلانی نیست و چیزی نیست که بشه بر اساس مقدمات عقلی و برهانی این را پذیرفت و قانع شد بهش. اما اگه یادتون باشه ما وقتی مصالح و مفاسد جامعه را تعریف میکردیم که باید دولت اسلامی این مصالح و مفاسد را